سلام، خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما شنوندگان و همراهان رادیو جوان. با این بخش از خبرهای ورزشی همراه ما باشید. منچستر یونایتد در آنفیلد تحقیر شد و بارسلونا در لالیگا فاصله صدرنشینیش رو بیشتر کرد. در ادامه مسابقات فوتبال باشگاهی در اروپا، در لیگ برتر انگلیس، لیورپول در آنفیلد با نتیجه پرگل 7-0 منچستر یونایتد رو در هم کوبید. محمد صلاح با 2 گل و 2 پاس گل بهترین بازیکن این میدان لقب گرفت. در دیگر مسابقه ناتینگهام فارست مقابل اورتون با تساوی 2-2 متوقف شد. در لالیگای اسپانیا بارسلونا 1-0 والنسیا رو برد و با 62 امتیاز فاصلش رو با رئال مادرید در صدر جدول بیشتر کرد. وایادولید 2-1 از صد اسپانیول گذشت. بازی رایو وایکانو با اتلتیک بیلبائو با تساوی بدون گل به پایان رسید و از ساعت 23:30 رئال بتیس با رئال مادرید به مسافه هم خواهند رفت. در بوندسلیگای آلمان بایر لورکوزن 4-1 بر هرتا برلین چیره شد که در این مسابقه سردار آزمون گل اول بایر لورکوزن رو به ثمر رسوند. دیدار ولفسبورگ با آینتراخت فرانکفورت هم 2-2 مساوی به پایان رسید. در سری آ ایتالیا اسپتزیا با هلاس ورونا و سامپدوریا با سالرنیتانا بدون گل مساوی کردند. اینتر با 2 گل مقابل لچه به پیروزی رسید و در ادامه از ساعت 23:15 روم و یوونتوس مقابل هم سفارایی می‌کنند. اما در لیگ برتر فوتبال سپاهان با شکست هوادار با 46 امتیاز در صدر ایستاد. پرسپولیس در رده دوم جدول 45 امتیازی شد و فردا اندیشه های ساپینتو 40 امتیازی و قلعه‌نویی 37 امتیازی نمایش جذابی رو در مستطیل سبز آزادی رقم خواهد زد.
در روز نخست هفته 22 لیگ برتر سپاهان در ورزشگاه نقش جهان موفق شد 3-1 هوادار رو از پیش رو برداره. فرشاد احمدزاده، شهریار مقانلو و ایگو کاتاتو برای سپاهانی ها و حسین صادقی برای هوادار در این بازی گلزنی کردند. تراکتور و پرسپولیس هم در دیداری حساس و زیبا به مساف هم رفتن که این بازی با برتری 3-2 پرسپولیس به پایان رسید. ابتدا پرسپولیس ها در نیمه اول با 2 گل عمدی و ترابی از حریف پیش افتادن.
میزنه یا نه؟ و این هم گل دوم.
اما در نیمه دوم تراکتور بازی هجومی ارائه داد. محمد عباس‌زاده که نیمه دوم به بازی اومده بود، در دقیقه 67 با ضربه سر دروازه پرسپولیس رو باز کرد. در دقیقه 84 عباس‌زاده از روی نقطه پنالتی گل دوم خودش و تیمش رو به ثمر رسوند.
تراکتور گل تساوی رو محمد عباس‌زاده به ثمر میرسونه.
اما این پایان کار نبود و در آخرین ثانیه‌های بازی هنانوف روی 1 رفت و برگشت دروازه تراکتور رو باز کرد تا این بازی زیبا و مهیج در نهایت با برتری پرسپولیسیا به پایان برسه.
دروازه تراکتور رو باز می‌کنن و بازی رو می‌برن.
نصر رفسنجان هم با 4 گل از صد میهمان انتهای جدولی سنت نفت آبادان گذشت. برای مسیحا در این بازی جفرسون باهیا 2 بار، مهداد رضایی و قائم اسلامی خواه در این بازی گلزنی کرد.
و گل چقدرم قشنگ زد قائم اسلامی خواه.
دیدار تیم‌های پیکان و زباهن هم گلی در بر نداشت و هر کدام از دو تیم به 1 امتیاز این بازی رضایت دادند. در روز پایانی هفته 22 لیگ برتر از ساعت 15 مثل کرمان میزبان فولاد خوزستانه. در دیگر بازی همزمان ملوان رو در روی آلومینیوم عراق قرار میگیره. از ساعت 16:45 استقلال در آزادی پذیرای گلگوهر سیرجانه. استقلال بعد از 4 برد متوالی هفته گذشته مقابل نساجی متوقف شد و در همون مکان سوم جدول باقی موند. اونها اگه میخوان در کورس قهرمانی باقی بمونن باید ساپینتو مچ قلعه نویی رو تو این بازی بخوابونه. گلگوهر هم که پشت سر استقلالی هاست میاد که در این بازی انتقام شکست دور رفت و بگیره و خودشو هم امتیاز با آبی ها کنه. و در آخرین دیدار این هفته نفت مسجد سلیمان به مصاف نساجی مازندران میره. مهدیار مصطفی‌لو، خبرگزاری صدا و سیما.
امروز همچنین پرونده هفته 24 لیگ دسته 1 با برگزاری 1 بازی بسته شد که فجر سپاسی شیراز در این مسابقه 2-1 آرمان گوهر رو شکست داد و با 36 امتیاز در رده 4 ایستاد. در جدول رده‌بندی رقابت‌ها شمس‌آذر قزوین با 49 امتیاز پیشتازه. مسابقات فوتبال جوانان آسیا امروز هم در ازبکستان ادامه یافت. کره جنوبی 2-0 از صد اردن گذشت. عمان با 1 گل از تاجیکستان شکست خورد و در همین چارچوب سه‌شنبه ایران به مصاف ویتنام میره و در صورت پیروزی صعودش رو به مرحله حذفی مسجل خواهد کرد. تیم‌های ملی فوتسال ایران و ژاپن به فینال مسابقات 6 جانبه تایلند راه یافتند.
صعود تیم ملی فوتسال به فینال با برد میزبان. تیم ملی فوتسال ایران در مرحله نیمه نهایی مسابقات 6 جانبه با شکست 5-1 تایلند میزبان راهی فینال شد. شهاب سفالمنش، مربی تیم ملی فوتسال:
برنامه‌ای که مجموعه کادر فنی داشت رو به نحو احسن پیاده کردیم. در واقع تمام فضاها رو از تیم تایلند گرفته بودیم و اون عمل کرده هم تیمی هم انفرادی بچه‌ها من فکر می‌کنم امروز در بالاترین سطح خودش.
برای ایران سالار آقاپور، سعید احمد عباسی هر کدام دو بار و مهدی کریمی گلزنی کردند. سالار آقاپور ملی پوش فوتسال.
اول بازی زر سخت بود ولی رفته رفته بازی جا افتادیم و بچه‌ها تونستیم گل اول دوم بزنیم و بازی تو دست بگیریم.
شاگردان شمسایی پیش از این در مرحله گروهی عربستان رو 11-0 و تیم ملی فوتسال مصر رو 3-1 شکست داده بودن. وحید شمسایی سرمربی تیم ملی فوتسال:
فکر میکنم بهترین نتیجه واسه من همینه که یه سری جوونی که بدون بازی کردن میان توی این میدونه این وقت بغلادن.
ملی پوشان فوتسال ایران سه شنبه در فینال مقابل ژاپن قرار میگیرن. مرتضی عزت‌پناه، خبرگزاری صدا و سیما.
در آغاز مسابقات جودوی قهرمانی آسیا اقیانوسیه ناشنوایان در قرقیزستان، در وزن منهای 66 کیلوگرم علی سلحشور مدال طلا دریافت کرد، در وزن منهای 60 کیلوگرم مرتاد بوداغی به مدال برنز رسید و در وزن منهای 73 کیلوگرم امیر محمد دفتری برنزی شد. مسابقات تور جهانی تنیس با حضور بیش از 90 ورزشکار خارجی از 22 کشور جهان به میزبانی ایران و در جزیره کیش آغاز شد. در پایان این مسابقات به نفرات برتر $15,000 به عنوان جایزه نقدی اهدا خواهد شد. ایران در دسته سوم جام جهانی هاکی روی یخ باقی ماند.
تیم ملی هاکی روی یخ کشورمان در پنجمین و آخرین دیدار خود در رقابت‌های جهانی سارایوو 2-11 نتیجه را به تیم سنگاپور واگذار کرد. کاوه صدقی سرمربی تیم ملی هاکی روی یخ:
همونطور که میدونین تیم هاکی روی یخ ایران 3 سال پیش عضو فدراسیون جهانی هاکی روی یخ شد به واسطه اولین پیسی که در ایران افتتاح شد. 2 سال پیش ما به اولین مسابقات بین المللیمون اعزام شدیم در قرقیزستان. اونجا تونستیم نایب قهرمان مسابقات بشیم در دیویژن 4 جهان و بچه ها راه پیدا کردن به دیویژن 3 بی جهانی. خب یه مقدار سرعت بالا اومدن بچه ها تو این دیویژن ها بالا بود و شاید سختیشو امروز اینجا کشیدن. اتفاق خوبی که برای ما اینجا افتاد اینه که کار بزرگی که این بچه ها کردن اینه که تیم هاکی روی یخ ایران رو به دیویژن 3 جهانی آوردن. تو این دور از مسابقات هم تونستن با یه برد و 4 باخت همچنان در این دیویژن بمونن.
در گروه B دسته سوم رقابت‌های جهانی هاکی روی یخ سارایوو 6 تیم قرقیزستان، هنگ کنگ، بوسنی و هرزگوین، سنگاپور، مالزی و ایران حضور داشتند. تیم قرقیزستان به عنوان تیم اول این رقابت‌ها به گروه آ دسته 3 صعود کرده.
سید محمد مرتضوی، خبرگزاری صدا و سیما، پیست یخ اسکندریه، سارایوو.
مسابقات کشتی بین المللی جام دانکولوف و نیکولای پتروف بلغارستان با کسب 5 مدال طلا، 1 نقره و 4 برنز برای ایران به پایان رسید. در آخرین روز این پیکارها در سوفیه در کشتی آزاد هادی وفایی پور مدال طلا، مصطفی تقانی مدال نقره و دانیل شریعتی مدال برنز دریافت کردند. در کشتی فرنگی هم سجاد عباس پور برنزی شد. تیم تهران به عنوان قهرمانی رقابت‌های کشتی فرنگی امیدهای کشور دست یافت. در این پیکارها که در بندر انزلی برگزار شد، تیم‌های خوزستان، فارس و مازندران عناوین بعدی را کسب کردند. بهرام قدیمی رئیس فدراسیون هاکی باقی موند. در مجمع انتخاباتی این فدراسیون صبح امروز بهرام قدیمی با 50 رأی برای 4 سال دیگه ریاست این فدراسیون رو بر عهده گرفت. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال رأی بازی سپاهان پرسپولیس در جام حذفی را اعلام کرد که بر این اساس باشگاه سپاهان به دلیل سوء رفتار تیم و هوادارانش 200 میلیون تومان، محمد کریمی و یاسین سلمانی هر کدام 200 میلیون تومان و 2 جلسه محروم و فرشاد احمدزاده هم 30 میلیون تومان جریمه نقدی شدند. باشگاه پرسپولیس هم به دلیل پرتاب اشیای محترقه از سوی هواداران 50 میلیون تومان جریمه شد. و اینکه کریس رونالدو ستاره پرتغالی در اقدامی انسان دوستانه یک هواپیمای حامل کمک برای زلزله زدگان ترکیه و سوریه فرستاد. مواد غذایی، چادر، پتو، غذای کودک و همچنین وسایل پزشکی اقلام ارسالی رونالدو بوده. خیلی متشکرم از توجه و همراهیتون با این بخش از خبرهای ورزشی. شب بخیر و خدا نگهدار.
به نام خدای مهربان. سلام به شما مردم عزیز ایران، شبتون بخیر. خیلی متشکرم از همراهیتون با رادیو جوان. من ابوالفضل اینالله هستم، گوینده پخش. به اتفاق مصطفی قهرودیان صدا بردار، محمد امینی هماهنگی و کپتان سیروس رجبی تهیه کننده، تا 6 صبح همراه شما هستیم و امیدواریم به همراهیتون با ما با ادامه برنامه ها همراه باشید.
تویی که داری ایتا، نشین تو تک و تنها، به پست و احوال ما بیا تو کانال ما، رادیو جوان ما تو ایتا هست با شما. اگه تو داری ایتا، بپر تو کانال ما.
اخبار جوان ها، اعلام برنامه ها، کلیپ و پشت صحنه ها، اخبار برنامه ها، احوال برنامه سازا، صدای آواز و سازا، همه اینا که گفتم همش تو کانال ایتا. در کانال رادیو جوان در ایتا همین الان عدد 88 به شماره 3015 پیامک کن.
88 به فس به 3015 88 به فس به 3015 88 به فس به 3015 88 به فس به 3015
سر سر بلند دل سر به زیر نه ستمگری نه ستم پذیر به نگاه وطن همه آشنا همه یک دلی همه یک صدا وطن ای وطن وطن ای وطن بنگر که نام تو در جهان شده خار چشم ستمگران تو تنی دار زمانه ای به تو خیره مانده چشم زمان سر سر بلند دل سر به زیر نه ستم گری نه ستم پذیر به نگاه وطن همه آشنا همه یک دلی همه یک صدا
بذار ببینم. خب دخترم، به نظرم اول دو تا از این لامپا رو پاک کن. حالا یه دونه از این بخاری ها رو پاک کن. الان برای من و خودت و بابایی سه تا جاکت خوشگل بکش.
مامان چرا لامپ و بخاری ها رو پاک کردیم؟ چرا خودمون ژاکت پوشیدیم؟
مدادتو بده تا بهت بگم. با صرفه‌جویی تو مصرف برق و گاز و پوشیدن لباس گرم و استفاده نکردن از اون بخاری اضافه میتونیم هم خونه خودمون رو گرم کنیم، هم یه خونه دیگه توی جای سرد ایران، تا بچه ها سردشون نشه. حالا دیگه 20 میگیری؟
با مصرف بهینه گاز و برق و تنظیم دمای خانه هایمان می توانیم گرما بخش خانه هموطنانمان در نقاط سرد کشور باشیم.
بیشتر دانش آموختگان هیچ گونه آشنایی با بازار کار ندارند.
بایستی ما تولید رو محور کار قرار بدیم.
ما اعلام کردیم 1,000,000 اشتغال در هر سال و 1,000,000 مسکن رو در هر سال.
به نام یکتای بی همتا، سلام، وقتت بخیر. معرفی میکنم رادیا. نگاهی مجازی به اقتصاد ایران رو با من محسن رسولی تجربه کنید. تمام دارایی‌های رادیاب این هاست: یک میکروفون، من به همراه لپتاپ و گوشی هوشمندم، یک خط اینترنت و در نهایت از همه مهمتر شما. با همه این تفاصیل من اگه جای شما بودم رادیاب رو گوش نمی کردم. سوژه این قسمت صنعت پوشاک ورزشی. خب رادیاب رو فعال میکنم با جستجوی این عبارت: فرصت‌های اشتغالزایی و ارزاوری صنعت تولید پوشاک ورزشی. خب اینم از این 45761 مورد یافت شده. خوبه؟ خوبه. بریم ببینیم رادیابمون چی یافته؟ پربازدیدترین وبسایت ها این تیتر ها رو زدن: آمار فروش پیراهن رونالدو در یک سال، تاریخچه پوشاک ورزشی در جهان، مقایسه صنعت کیت ورزشی و صنعت نفت، گردش مالی لباس های ورزشکاران، از هواداری ورزشی تا مشتری صنعتی، قاچاق پوشاک ورزشی به ایران. اسناد و مدارک مختلفی در مورد تاریخچه ورزش‌های مختلف وجود داره. همین ورزش‌هایی که حالا معروف‌تر از بقیه هستن، مثل فوتبال و بسکتبال و والیبال و کشتی و غیره و ذالک. مثلا در مورد همین فوتبال باز هم آمار و اسناد و مدارک مختلفی هست که تاریخچه این ورزش رو به 500 سال پیش، 600 سال پیش، 200 سال پیش مربوط کردن. ولی خب دیگه همه متفق القولن که این یک ورزش انگلیسی بوده که ابتدای امر، همطور که تو بخش قبلی گفتم، آدم ها هر جور دلشون میخواسته بازیکن ها لباس میپوشیدن و برای اینکه از هم تفکیک بشن هر تیم یک شال و کلاه رنگ خاص خودشو داشته و فقط همون باعث میشده که بتونن همدیگر رو تشخیص بدن و هوادارا هم بتونن بفهمن که کدوم تیمو هواداری بکنن. اما از اون دوران تا الان خیلی متفاوت شده، خیلی دنیا فرق کرده و خیلی لباس‌های ورزشی، پیراهن‌های ورزشی یا به قول خود خارجی‌ها کیت‌های ورزشی دستخوش تغییر شدن و متحول شدن و همین رشد ورزش بوده که باعث رشد صنایع وابسته به خودش شده، مثل همین صنعت پوشاک، صنعت لوازم ورزشی، صنعت تبلیغات و و و و مسائل دیگری که خودتون بهتر از من میدونید. الان مثلا حالا چون همش دارم در مورد فوتبال صحبت میکنم، چون این بحث پوشاک ورزشی توی ورزش فوتبال بیشتر از هر ورزش دیگری رخ نمایی میکنه و شاید اگر درصد بندی بکنیم بیش از 60% همین صنعت پوشاک ورزشی تمرکزش روی پوشاک مربوط به رشته فوتباله. مثلا ما هممون حالا چه بخوایم چه نخوایم کمابیش هوادار فوتبال هستیم، حداقل دیگه سالی 2-3 تا فوتبال رو از تلویزیون نگاه میکنیم. اما از هر کدوم از ما الان بپرسن چند تا فوتبالیست تو دنیا هستن به منومن میفتیم، نمیدونیم. یکی میگه 10,000 تا، یکی میگه 100,000 تا، یکی میگه نمیدونم 500,000 تا. ولی نه، الان بنده توی سایت فیفا هستم و ردیابی مجازیم داره میگه که چیزی حدود 250 میلیون فوتبالیست در سرتاسر دنیا تو باشگاه‌های مختلف و تیم‌های مختلف دارن توپ میزنن که باز بر اساسنامه فیفا که اینجا نوشته هر کدوم برای هر بازی باید 3 تا دست لباس ورزشی، اما از پیراهن و شورت و جوراب و کفش ورزشی دریافت بکنن. حالا کفش رو نمیدونم، ولی دیگه پیراهن و شورت و جوراب 3 دست به ازای هر بازیه. که اگر بگیم هر بازیکن به صورت میانگین 70-80 تا بازی، بعضی بازیکن‌ها مثلا رونالدو و مسی سالی 120-130 تا بازی انجام میدن، ولی حالا میانگین اگر همه دنیا رو بخوایم در نظر بگیریم 70-80 تا بازی یک بازیکن در سال داشته باشه، یعنی 60 میلیارد دست لباس فوتبالی یا پیراهن فوتبالی یا کیت فوتبالی نیازه و تولید میشه سالانه. حالا چند وقت پیش مطرح شد یه خبری بود که آخرم نفهمیدیم شایعه است واقعیت داره و اینها، که بازیکنای ایرانی بعد از هر بازی لباسا رو میشورن و تا برای بازی بعد دوباره از اون استفاده بکنن. این یک امر عادی تو همه جای دنیا بوده تا چند سال پیش، اما از یه سالی به بعد انقدر تقاضای مؤسسات خیریه از باشگاه‌های فوتبال برای اینکه لباساشون رو بدن به اینها تا اینها تن افراد نیازمند بکنن به عنوان لباسای رایگان، دیگه اینا لباسا رو شستشون نمی‌کنن و همین تصمیم خودش خیلی تحول ایجاد کرد در میزان تقاضای صنعت پوشاک ورزشی. همونطور که مستحضرید رونالدو همین چند وقت پیش از یوونتوس نقل مکان کرد به منچستر یونایتد و خب رقم کلانی در این نقل و انتقال جابجا شد. اما آمار و ارقامی که خود این باشگاه منتشر کرده، باشگاه خریدار، میگه که از زمانی که خبر جابجایی رونالدو از تیم یوونتوس به منچستر یونایتد منتشر شده تا قبل از اولین بازی رونالدو در منچستر یونایتد 187 میلیون پوند لباس با نام رونالدو فروخته شده به هوادارهایی که از شنیدن این خبر خوشحال شدن و دوست داشتن یه لباس با نام رونالدو و با آرم منچستر داشته باشن. 187 میلیون پوند و این رقم طبق اعلام خود باشگاه تمام اون هزینه‌های نقل و انتقال رو تأمین کرده قبل از اینکه اصلا رونالدو بره توپ بزنه برای باشگاه مقصدش. اون خیلی خبر عجیب و غریبیه برای صنعت پوشاک ورزشی و این اهمیت این صنعت رو داره به وضوح به ما نشون میده که چطور همین هوادارها میتونن بقای این صنعت رو تأمین بکنن. و میگم که حالا اگر همچین چیزی ما تو کشور خودمونم داشته باشیم خیلی خوبه، یعنی باشگاه میتونن بخش اعظمی از بودجه مورد نیازشون رو از این طریق تأمین بکنن. یا همین باشگاهی که نام بردم تو هر سال چیز حدود 3.5 میلیون دست لباس با نام حالا فوتبالیست مختلفی که داره به هواداراش میفروشه و خوشا به حال کارخانه و برندی که با این باشگاه قرارداد داره برای تأمین لباس‌ها، برای اینکه این همین جوری باید تولید بکنن و به فروش میره، یعنی مشتریش همین جوری هست. و طبق آمار و ارقامی که الان چند تا وبسایت انگلیسی زبان منتشر کردن، سالانه گردش مالی صنعت پوشاک فوتبالی فقط، حالا رشته‌های دیگه نه، 1 میلیارد پونده. 1 میلیارد پوند خیلی رقم زیادیه. اگر از باب مقایسه بخوام براتون تشریحش بکنم یه مقدار زمان میبره. به دقایق پایانی ردیاب امشب رسیدیم و تا به اینجای کار جستجوی مجازی داشتیم در وبسایت‌های مختلف، شبکه‌های اجتماعی مختلف، آمار و ارقامی که مثلا در مورد رونالدو مطرح کردم از شبکه‌های اجتماعی بود و وبسایت‌های ایرانی و انگلیسی رو با هم مرور کردیم در مورد صنعت پوشاک ورزشی و گردش مالیش و فرصت‌هایی که میتونه برای ما به همراه داشته باشه. اما گفتم یک نماکالا یا یک برند ایرانی در همین المپیک توکیویی که پشت سر گذاشتیم خیلی سر و صدا کرد، ولی تو ایران با اقبال آنچنانی مواجه نشده و این یکی از نقاط ضعف حساب میاد که ما خودمون از تولیدات خودمون آنچنان حمایت نمی کنیم که حتی خارجی ها حمایت می کنن. و گفتیم علت اصلیش هم وجود دلال ها و مافیای وارداته. رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم ورزشی الان یه مصاحبه کرده توی یکی از وبسایت های ورزشی، گفته که چون از سال 96 واردات لباس ورزشی، پوشاک ورزشی ممنوع شده، قاچاق گسترش پیدا کرده و ما همون کالاهایی که قبلا به صورت حداقل قانونی وارد بازار ایران میشد رو الان به صورت قاچاق داریم وارد میکنیم و خیلی هم تعدادشون بیشتر از قبل شده. و یکی از علل این که میگیم اون برند ایرانی، اون تولید کننده داخلی سخت میتونه بازار ایرانی رو مال خود بکنه همین بحث قاچاقه. ممنونم که ردیاب رو دنبال میکنید. خیر پیش.
اطلاعات و خبرهایی که تو این جهان رد و بدل میشه با راست و دروغ آمیخته است. حالا اگر این اطلاعاتو بدون اینکه بدونیم راسته یا دروغ با خانواده، اطرافیان، دوستان و آشناهامون به اشتراک بذاریم و اونا هم همین داده ها رو برای دیگران بفرستن، چه اتفاقی میفته؟ فکر نمی کنید یه خبر جعلی درست میشه؟ برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر و جلوگیری از برخی مشکلات کوچیک و بزرگ باید به چند نکته توجه کنیم. 1. اولین کار اینه که منبع مطلب رو کنترل کنیم و خبرها رو از منابع رسمی خبری که به اصول حرفه‌ای پایبندن بگیریم. 2. کار دوم برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر اینه که فقط به تیتر خبر اکتفا نکنیم و همه خبر رو بخونیم. 3. کار سوم برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر اینه که نام و نشان نویسنده رو بررسی کنیم. 4. با موتورهای جستجو خبر و نحوه بازنمایی اون خبر رو بررسی کنیم. 5. کار پنجم برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر اینه که بدونیم آیا آمار ارائه شده درسته؟ 6. در مرحله ششم کار خیلی سخت میشه و ما باید مراقب باشیم که در چارچوب علایق خودمون گرفتار نشیم. 7. کار هفتم برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر اینه که به متخصصان و صاحب نظران مراجعه کنیم و نظر اونها رو درباره موضوع جویا بشیم.
شبکه رادیویی جوان